عادی سازی روابط بودند، یک بار دیگه فکر میکنند، ده بار دیگه فکر میکنند. وقتی شما میدونید فوتبال، تو فضای فوتبال خیلی فضای سیاسی نیست به ذاته. و اصلا جالب بود، من توی قطر از خیلی، من چون اصلا یک از دغدغه های اصلی و اصلا ماجرای رفتن این بود که از قبل اطلاع داشتم که ماجرای فلسطین قراره در فضای قطر مطرح بشه و من خوب یک از حوزه های پیگیری و فعالیت های از بین المللی و رسانی مسئله فلسطین بود و اساسا برای این دست رفته بودم اونجا، چون مطلع بودم از ماها قبل که قرار این فضا فراهم باشه. من به سراغ مردم که میرفتم و میپرسیدم که چرا از فلسطین حمایت میکنید و چرا توی رویداد ورزشی از فلسطین حمایت میکنید، آیا این مخلوط کردن سیاست با ورزش نیست؟ گفتم فلسطین که مسئله سیاسی نیست، ما که با یک مسئله سیاسی رو برون نیستیم. گفتم بعد چی؟ میگفتن آقا یه مسئله انسانیه، با یک مسئله از جنس انسانیت به وجود انسانی رو بریم، نه دعوای سیاسی بین دو تا کشور. دعوای بین ایکس و زد و کشور بالا و پایین اینا نیستش که، دعوا سر منافع ملی فلان و فلان نیستش که، دعوا سر نمیدونم یه خط مرزی نیستش که، دعوا سر وجود یک ماهیت پلید و شروری به نام رژیم صهیونیستی هست که سرزمینی رو از ملتی غصب کرده و 6 میلیون انسان رو الان آواره کرده، 6 میلیون انسان رو آواره کرده، صدها هزار انسان رو از دم تیغ گذرونده و خانه ها رو ویران کرده و سرزمینی که هنوز ساکنان پیرمرد و پیرزن اون توی کمپ‌های آوارگان فلسطینی در سوریه و در لبنان و در اردن کلیدای خونه‌هاشون هنوز دارن. شنونده محترمی که شاید به فکر من و شما کردن که فلسطینی‌ها زمین‌هاشون رو فروختن، 1% از فلسطینی‌ها زمینشون رو نفروختن. فلسطینی‌ها در حالی که از وحشت خبر کشتار سبوعانه تنتوره و کشتار رقت‌انگیز دیریاسین فرار می‌کردن، کلیدهای خونه‌هاشون رو، سندهایی که از پدرانشون به ارث برده بودن رو برداشتن. تنها چیزی که برداشتن، به خدا اینا رو کاش تصاویر بود و اینا رو میدیدن عزیزان ما، شنوندگان محترم ما، که فلسطینی که از کشتارهای وحشیانه 1948 فرار کرد و رسون خودش رسون خودش به سوریه، تن نه تلاش رو برداشت، نه جواهرش رو برداشت،
جانش رو برداشت و فرار کرد،
کلید خونش رو برداشت، سند خونش، سند زمینش رو برداشت. که به منی که امروز توی قرن 21 نشستم، به منی که در 2022 دارم برای شما حرف میزنم، ثابت بکنه به خدا ما این سرزمین رو نفروختیم. این رو به ضرب وحشیانه‌ای که در واقع سربازان صهیونیست به حمایت از انگلیسی‌ها و غربی‌ها از ما گرفتند، ما از دست دادیم و هنوز دنبالش هستیم و هنوز دنبال احیاش هستیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب رضوی، از اینکه اینقدر دقیق و با حرارت اشاره فرمودید. انشالله در فرصت‌های بعدی هم باشه که ما باز بتونیم خدمتتون باشیم.
من تک کلید واژه‌هایی رو که گفتم برن سرچ کنن، اگر زبانی غیر فارسی هم
همینطوره، حتماً
تا بدون اینها مستند حرفای من نیست، حرفای دنیای امروزه و حرفای مستند و در واقع قطع یقینی دنیای امروزه.
بله، من همینجا هم عرض میکنم که اگر تمایل داشتید این کلید واژه هایی که آقای رضوی گفتند رو جستجو بکنید، میتونید با نرم افزار کاربردی ایران صدا برگردید برنامه رو دوباره بشنوید و این کلید واژه ها رو جستجو کنید و به حقایق اتفاق فلسطین دست پیدا کنید. خیلی سپاسگزارم از شما جناب رضوی، شبتون بخیر، براتون آرزو موفقیت دارم. گفتگو کردم با جناب آقای روح الله رضوی، پژوهشگر و فعال رسانه.
آن سوی مهر، روشنایی یک نگاه دقیق و درست منتظر ماست. آن سوی مهر، فکر و ذهن شفاف‌تر است. آن سوی مهر.
روزنامه اسرائیلی با اشاره به جام جهانی قطر: ملت‌ها در قطر نشان دادند نامی از اسرائیل نیست و هرچه هست فلسطین است. اینجا از ما خوششان نمی آید. در خیابان فلسطینی‌ها، ایرانی‌ها، قطری‌ها، مغربی‌ها، اردنی‌ها، سوری‌ها، مصری‌ها و لبنانی‌ها با چشمان پر از نفرت به ما نگاه می‌کنند. جالب توجه این که برخی سعودی‌ها هم چنین حسی به ما دارند. دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در بیانیه‌ای تأکید کرد: در همه ورزشگاه‌ها می‌توان نشان و یا پرچمی از فلسطین را در دست تماشاگران مشاهده کرد و آنان با سر دادن شعارهایی از فلسطین حمایت می‌کند. پایگاه خبری آنلاین میدل ایست آی گزارش داده بسیاری از کسانی که پرچم فلسطین را در دست دارند این کار را به عنوان نوعی اعتراض علیه حضور گردشگران و خبرنگاران صهیونیست در مسابقات جام جهانی انجام دادند. حماس اعلام کرد از گروه‌های عربی و اسلامی و تمام آزادگان جهان که همبستگی خود را با مسئله عادلانه فلسطین اعلام کردند و با اشغالگری صهیونیست‌ها مخالفند قدردانی می‌کنیم. صادق فرامرزی، روزنامه‌نگار ایرانی حاضر در جام جهانی قطر. پرچم فلسطین شاید بعد از پرچم قطری که به شکل رسمی در همه جای شهر قابل رؤیت است، دومین پرچم حاضر در همه قاب‌های جام جهانی 2022 باشد. عمر موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، خواستار اقدام در تمامی محافل و رویدادها برای تشکیل کشور فلسطین شد. تلاش‌ها برای مصاحبه با طرفداران عرب فوتبال توسط خبرنگاران شبکه کان و کانال 12 تلویزیون اسرائیل بی‌نتیجه مانده و آنها به رویترز گفتند که عمدتاً مورد بی‌اعتنایی قرار گرفتند.
پنج شنبه شب‌های تحلیلی رادیو جوان
ساعت 22:36 دقیقه است. شما آنسوی مهر رو می‌شنوید از رادیو جوان. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستین. اگر بخوایم نگاهی رسانه‌ای به موضوع فلسطین داشته باشیم، باید ببینیم که نوع رفتار رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای درباره موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی از منظر سواد رسانه‌ای چطور هست. برای همین موضوع می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر ناماشنای فضای مجازی و رسانه، که با ما همراه هستند. آقای آل داوود سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما جناب محترم، در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای آل داوود، رسانه‌های بین‌المللی مخالف جریان مقاومت تو تمام این سال‌ها سعی کردن از ترفندهای مختلفی برای خنثی کردن در واقع موضوع فلسطین در ذهن افکار عمومی به ویژه مسلمانان جهان استفاده کنن. چطور میشه این ترفندها رو به نظر شما خنثی کرد؟
ببینید، در این سالهایی که از قصد سرزمین‌های مردم فلسطین توسط رژیم کودک‌کش و تروریست صهیونیستی می‌گذره، اینها از تمام پتانسیل‌هاشون استفاده کردن که بیان با تکنیک‌های رسانه‌ای، با جریان‌سازی‌های رسانه‌ای بیان و این بحث قصدی که انجام دادن رو بیان در اذهان عمومی دنیا کمرنگ بکنن و بیان به اصطلاحی که حالا ما در حوزه رسانه‌ای جای جلاد و شهید رو عوض بکنن. مثلا این که بسیار مهم هستش اینه که الان با قدرت رسانه‌ای که رژیم صهیونیستی برای خودش داره و بحث کمپانی‌هایی که داره در حوزه رسانه‌ای و سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام داده، داره این کار رو انجام میده. گفتم هدف این هستش که اون قصدی که انجام داده و مردم فلسطین رو از سرزمین خودشون آواره کرده رو بیاد در سطح دنیا تبدیل بکنه به این که هیچ موضوع اتفاق نیفتاده و در فضای اذهان عمومی دنیا ما به این سمت حرکت بکنیم که در اذهان عمومی دنیا به این سمت حرکت بکنن که این رژیم یک رژیم مشروع هست. اینجا هدفش این هستش که بیاد برای خودش مشروعیتی رو در حوزه رسانه، در حوزه شناخت و ادراک دنیا درست بکنه.
بله. آقای آل داوود، از نظر سواد رسانه‌ای شما به عنوان یک متخصص و فعال این حوزه، بفرمایید که این نمود پررنگ موضوع فلسطین در جام جهانی 2022 قطر چطور قابل تحلیله؟
ببینید، در حوزه رسانه این جام جهانی قطر خب خیلی نکات برجسته‌ای داشته برای جهان اسلام که ما در این فضای حوزه رسانه‌ام داریم می‌بینیم که این مافیش سکوت حمایت از فلسطین در جام جهانی شکست، مخصوصا با تیم‌هایی که از جهان اسلام حالا اومدن به رده‌های بالاتر، یک چهارم و یک هشتم، این داستان‌ها صعود کردن، ما دیدیم که خیلی از اینها پرچم فلسطین رو حمل می‌کردن، به خصوص تیم
مراکش. بله،
ببینید یک مارپیچ سکوتی رو رژیم صهیونیستی درست کرده با ارعاب و ترس و تکمیع برخی از کشورهای منتجع عربی مثل عربستان سعودی، امارات، بحرین و اینها، و اینها کاملا آمدن و یک متاسفانه در کنار برادرکشی که اینا را انداخته بودن در جهان اسلام به خاطر این تمهای دنیایشون یا بازیشه شدن توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، آمدن در از آرمان فلسطین فاصله گرفتن. اما در قطر ما شاهد این بودیم که این مارپیچ سکوت به صورت کامل نکرد و دیدیم که اگر جهان اسلام بیاد این مارپیچ سکوتی که رژیم صهیونیستی در سطح رسانه ها ساخته که اگر کسی بیاد از فلسطین حمایت بکنه، میان اینها بهش حمله رسانه‌ای میکنن، تحریم های رو ضدش حالا اعمال میکنن، در دنیا تلاش میکنن که اون کشور رو منزوی بکنن. دیدیم که نه، این اتفاق اتفاقا وقتی که قطر شروع میکنه در جامعه جهانی این پرچم مردم از اون فلسطین رو به اهتزاز در بیاره، تیم های مسلمانی کار میکنن، میبینیم که خیلی راحت پس میشه مارپیچ سکوت رو شکست و این دیکتاتوری رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به صورت کامل میشه اینجا مورد هجمه.
بله.
و مورد حمله قرار داد. این مسئله مسئله مهمیه. نکته‌ای که در جامعه جهانی قطر وجود داشت، شما دیدید وقتی که مارپیچ سکوت در خصوص فلسطین شکست، تعداد زیادی از مردم مسلمان و تماشاچی‌هایی که تماشاچی بازی فوتبال که مسلمان بودن همراهی و همنوایی کردن با مردم حالا قطر و بحث تیم مراکش. مسئله بسیار مسئله مهمی بود که پس میشود با این حالا حرکت‌های بسیار خوب و در حوزه‌های رسانه‌ای، در میادین فوتبال، در میادین بین‌المللی که نگاه جهانیان به یک سمتی هست،
این نوعی بهترین فرصت هست برای این اتفاق.
بله، میشه که داد زد این مظلومیت مردم.
بله. آقای آل داوود، حالا شما پای خط هستید، من از این فرصت استفاده کنم. یک اتفاقی برای اولین بار در جام جهانی افتاد که خب به هر حال قطر به عنوان کشور مسلمان تونست منویات خودش رو و قوانین سفت و سختش رو به لحاظ مذهبی و فرهنگی به شکل کامل در واقع در محیط پیرامونی این اتفاق ورزشی اجرا بکنه، تا جایی که مثلا جانی اینفانتینیو هم رئیس فیفا واکنش نشون داد، طرفداری کرد، حمایت کرد، حتی حمله ای هم کرد به تمدن 3000 ساله و خلاصه نکاتی که اونجا گفت. این ماجرا چطور قابل تحلیله؟
ببین، موضوعی که اتفاق افتاد در قطر یک موضوع بسیار هوشمندانه بود که به نظر من این شجاعتی که قطر داشت در دفاع از فرهنگ خودش، فرهنگ اسلامی خودش، این مجنون ایستادگی های کشور عزیز ما در برابر استقبال جهانیه. ببینید خیلی از کشورها وقتی نگاه میکنن میبینن که کشور ما در برابر آمریکا رژیم صهیونیستی ایستادگی داره میکنه، در شرایطی که همه تقریبا در دنیا از این دوتا، حالا از آمریکا و این رژیم منظور صهیونیستی، تقریبا یا زیر به حالا یوغ استعماری اینها هستن
یا به هر حال تحت تاثیر،
یا میترسن یا تحت تاثیرن یا به دلیل حالا مباحث بین المللی مجبورن همراهی بکنن با این رژیم و حالا رژیم تروریست آمریکا. دیدیم که این شکست، ببینیم این مسئله اصلا مهمی که قطر هم با ایستادگی با شجاعتی که داشت اینجا اومد، وقتی که بهش فشار بودن که مثلا بعضی از نمادهای غیر اخلاقی باید باز بشه، بالاخره مسئولین قطر گفتن ما نمیتونیم برای 4 هفته قوانین رو تعطیل بکنیم و دیدیم که بسیار جدی حتی با تیم آلمان که با اون هواپیما با اون نماد غیر اخلاقی میخواست در قطر فرود بیاد، گفتن ما اجازه فرود به شما نمیدیم، برید عمان بشینید تا روی هواپیمای دیگه که نماد غیر اخلاقی نداره
بیان.
ببین اینجا نشون میده وقت ما اصلا نگاه درست کنیم،
آقا 30 ثانیه فرصت داریم جنبندی رو فرمایید، برنامه داره تمام میشه.
بله، جنبندی اینجا اینجا وقت ما اصلا نگاه درست کنیم فرمودن که هزینه سازش بیشتر از مقاومته. دقیقاً چیزی که در قطر پیاده شد بحث مقاومت بود و جلوگیری و دوری از سازش که نتیجهش رو هم ما داریم میبینیم برای جهان اسلام.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای آل داوود از اینکه محبت کردید در این گفتگو هم با ما همراه بودین. براتون روز موفقیت میکنم.
سلامت باشید، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر فضای مجازی و رسانه. آن سوی مهر. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده و همراه که تا انتهای این برنامه آن سوی من هم ما رو همراهی فرمودین. خیلی تو این شبای سرد و روزهای سرد مواظب سلامتیتون باشید. ممنونم که صدای سرمخورده من رو هم امشب تحمل کردید. تا فرصت آینده و آن سوی به دیگر همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
کتاب خند.
سلام، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ من حمید پارسام و اومدم از کتاب و کتابخونی و مطالعه بگم براتون، اونم به زبان طنز و خنده. شاید اینجوری شما بیشتر کتاب خوندید. اینو قبلنم گفتم، بازم میگم، اونایی که مطالعه دارن کمتر از اونایی که کتاب نمیخونن گول میخورن و از میدون به در میشن. پس کتاب بخونید تا قوی تر باشید. به کتاب خند خوش اومدید. آقا من یه نفر میشناختم میگو من نه سر پیازم نه ته خیار. هیچ ربطی به هم نداشت این دوتا، ولی به همین بی ربطی بود که خودش میگفت. ته خیارم داستان داره ها. یه زمانی ته خیارا تلخ بود، وقتی میخوری تا یه پارچه ها پشت بندش نمیخوردی اثر تلخیش نمیرفت. اما الان چی؟ ته خیارا بیبو و بیخاصیت شدن، شیرین شدن، بعد زمونه ای شده. خودشیرینی حتی به ته خیارم سرایت کرده. صحبت از ته خیار شد، یاد استاد بزرگ هوشنگ مرادی کرمانی افتادم که از ته دل امیدوارم استاد تا 120 سالگی زنده باشه. ایشون یه کتابی داره به اسم ته خیار. این کتاب مجموعی از داستانهای کوتاست که با تم اجتماعی نوشته شده و به نظر میرسه مخاطبش نوجوانا باشن، اما بزرگترا هم میتونن بخونن و با طنز شیوا و شیرین آقای مرادی کرمانی آشنا بشن. مثلا داستان خندان خندان این کتاب در مورد یه پسر و دختری که به هر مشکلی هار هار میخندن، مثل من. یا مثلا داستان بچه های پرنده یا شکوفه های بهاری یا چشمی از هوای گریه، اینا داستان های خوبه این کتابه. هوشنگ مرادی کرمانی سبک نوشتنش آشناس برای هممون که تو این کتاب هم تکرار شده. قصه های مجید، شما که غریبه نیستید، خمره، بچه های قالیباف خانه، چلو خورش و تنور جز مهمترین و باحالترین آثار هوشنگ خان مرادی کرمانیه که عمرش دراز باد. اگه قیمت کتاب براتون مهمه که خب برای همه هست، 60,000 تومان قیمت این کتاب، ناقابل. بله، خب آقا یه نویسنده وقتی یه کتابی رو می‌نویسه، یک اثر هنری رو خلق می‌کنه، دوست داره بقیه بخوننش، دوست داره بقیه ازش استقبال کنن. این که طرف مثلا بیاد کتاب خودش رو توضیح بده، در مورد نوشته‌هایی که داشته توضیح بده، کار بدی نیست و خوبه که اتفاقا طرف بیاد بگه من این کتابو نوشتم با این مشخصات و با این مختصات. یه نویسنده ای الان قرار هست توی این بخش در مورد کتابی که نوشته توضیح بده. وقتی خوب تبلیغ کنه، ما هم اونا حتما خریداری میکنیم، مطالعه میکنیم. کتاب بخونید لطفا، بفرمایید.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. قربان ولیعی هستم. در این فرصت صوتی کوتاه در واقع یه معرفی از آخرین دفتر شعری که بنده منتشر کردم ارائه خواهم داد. عنوان کار فقط تویی که منم، ناشر کتاب نیستان. کتاب مشتمل هست بر دو در واقع مقدمه نثر منصور که تحت عنوان پیش سرود نخستین و پیش سرود خدمت شما عرض کنم که دومین مناجاتی هست به زبان نثر شاعرانه. با این دو پیش سرود در واقع شروع میشه و اصل کتاب مشتمل است بر 121 شعر نیمایی که این 121 شعر نیمایی یعنی در واقع در عروض نیمایی سروده شده و مضمون و درون مایه عمده مناجات هست، مناجات هایی با دغدغه معرفتی و رنگی در واقع از آموزه‌های عرفانی که بر تقدیر تقدیم خوانندگان عزیز شده. شعرها خیلی کوتاهن و در واقع بسیاری از شعرها میشه گفت شعر کوتاه کوتاه. به عنوان نمونه یک قطعه رو میخونم. در ازدحام رنگ ها و بانگ ها درنگ میکنم، تنوع تو ای سکوت ناب چه حیرت آور است.
بله، بریم سراغ اخبار حوزه کتاب. من برم توی سایت یا تارنمای ایبنا، خبرگزاری کتاب ایران. بله، اولین خبر خیلی باحاله. طرح ارائه خدمات کتابخانه‌های ثابت و سیار تو روزهای تعطیل اجرا می‌شود. اینو کی گفته؟ بله، آقای علیرضا زنده وکیلی که هیچ نسبتی هم با علی زنده وکیلی خواننده نداره، لااقل من اینجوری می‌دونم. ایشون مدیر کل کتابخانه‌های استان تهرانه و در ادامه هم وعده داده که قرار شده یه سری از کتابخانه‌ها به صورت شیفتی جمعه ها و روزهای تعطیل باز باشن تا مردم بتونن راحت کتاب مورد علاقه‌شون رو بگیرن و مطالعه کنن. آها، ببینید، با یه طرح خیلی ساده میشه به حوزه کتابخونه کشور کمک کرد. نیاز به حرکات ژانگوله رو عجیب و غریب نداره. دم همه اونایی که از این طرح‌های ساده ولی عملی میدن گرم. نمونهش همین آقای علیرضا زنده وکیلی، مدیر کل کتابخانه‌های استان تهران. کارت درسته آقای زنده وکیلی. و اما میخوام بریم سراغ خبر دوم حوزه کتاب. کتاب سیب آخر منتشر شد. کتاب سیب آخر با نویسندگی محسن خسروی راد و تصویرگری وحید خاتمی و توسط انتشارات راه یار منتشر شد. سیب آخر یه داستان کودکانه است درباره حضور سردار شهید قاسم سلیمانی در جریان سیل خوزستان که به کوشش مجموعه خانه همبازی منتشر شده. آخر کتاب هم ما معرفی یه بازی رو میبینیم تو همین ارتباط که توسط خانم سمیه محمدی مقدم طراحی شده. این کتاب فقط 24 صفحه داره و قیمتش هم 40,000 تومان خوراک بچه ها. این کتاب رو تهیه کنید و در اختیار بچه هاتون حتما قرار بدید. یه بخش پرطرفدار داریم تو برنامه کتابخند که آقای فرزام شیرزادی میاد تو حوزه کتاب و اینها یه صحبتایی میکنه. میگم حوزه کتاب رو نکنید مثلا ما یه حوزه داریم که توش کتابا، نه، حوزه کتاب. خیلی بی‌نمکم من میدونم. بریم ببینیم و در واقع بشنویم که فرزام شیرزادی چی میگه.
خیلی از نویسندگان و داستان نویسانی که در واقع ابتدای راه هستن، یک داستان نویسن یا میخوان داستان نویس بشن، به نویسندگان دیگر یا کسانی که اهل در واقع نوشتن هستن و مینویسن میگن که من استعداد دارم و باید چی کار کنم، از کجا شروع کنم، کلاس داستان نویسی خاصی رو به من معرفی میکنید، کتابی رو به من معرفی میکنید. ابتدا این مهمه که خواندن پیوسته و مدام روزانه این مهمترین کاره. اما من امروز از سایت ملویل هاوس توصیه‌ها رو از کورت ونگات نویسنده امریکایی برای داستان نویسانی که میخوان شروع به کار کنن رو در واقع انتخاب و گلچین کردم که خدمتتون خواهم گفت. کورت ونگات کتاب‌های او هم به فارسی برگردانده شده، گهواره گربه، صبحانه قهرمانان و رمان معروف سلاخانه شماره 5 که در واقع با او در جهان مطرح شد و در ایران هم ترجمه شده و بارها تجدید چاپ شده از آثار اون هستن و در مجموع نویسنده شناخته شده ای هست در جهان و ایران. علاوه بر این لحن طنزی هم داره که توی همین توصیه هام اون لحن طنزی که تو داستان‌هاش هست آورده شده. اولین توصیه‌ای که ونگات میکنه و خیلی روش تاکید داره اینه که برای نوشتن و در نوشتن زمان خواننده داستانتون رو هدر ندید. یه زمان رو طوری استفاده می‌کنید که خواننده احساس نکنه وقتش و زمانش رو تلف کردید شما. به خواننده حداقل یک کاراکتر یا شخصیت بدید تا بتونه از اون حمایت کنه، یعنی همزادپنداری کنه در شخصیت‌های داستان یا رمانتون. این خیلی مهمه که یه خواننده وقتی داره اون کتاب رو میخونه احساس کنه که احساس نزدیکی و خیشی داره با یکی از این شخصیت‌ها. سومین نکته اینه که هر کاراکتر باید یک چیزی بخواد، حتی اگه اون چیز فقط مثلا یک لیوان آب یا یک لیوان شیر باشه. هر جمله در داستان باید یکی از این دو کار رو انجام بده. البته این توصیه در مورد دیالوگ توی داستان هم من بارها توی کتاب‌های تئوری داستان خوندم. یعنی کاراکتر رو آشکار کنه، شخصیت رو آشکار کنه جمله، یا سیر داستانی رو پیش ببره. همینطوری گفته نشه، همینطوری نوشته نشه. تا حد ممکن از جای نزدیک به پایان شروع کنید. تصورم اینه که کورت ونگات مقصودش اینه که موجز نوشتن، نیاز به شرح و بحث و مقدمه چینی طولانی نیست و اینکه مهم نیست که شخصیت اصلیتون چقدر دوست داشتنی و معصوم باشه. کاری کنید که اتفاقات وحشتناکی براش بیفته تا خواننده متوجه بشه که اون از چی ساخته شده. همینطور توی خلا و توی هوا که نمیشه ما شخصیت داستانی رو بیاریم، باید در واقع اون رو بسازیم و بعد بیاریمش. برای راضی کردن تنها یک نفر بنویسید، اینو ونگات میگه. اگه پنجره رو باز کنید و بخواید به کل دنیا عشق بدید، داستانتون سینه پهلو میکنه، به طنز میگه. و نکته آخر این که میگه به خواننده در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات رو بدید. خواننده داستان یا کتاب شما باید چنان درک کاملی از اتفاقاتی که میفته داشته باشه که خودش بتونه در واقع داستان رو تمام کنه. این توصیه های کورت ونگات که توصیه هایی به درد بخور و درخوری هست رو در کنار برنامه روزانه مطالعه برای خودتون حتما داشته باشید. اگر اون استعداد لازم رو داشته باشید و پشت کار داشته باشید و تمرین و تمرین و تمرین، حتما اون چیزی که در داستان نویسی خودتون از خودتون انتظار دارید رو بهش خواهید رسید. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
دوستان عزیز شنونده کتابخوان، ممنون از اینکه برنامه ما رو شنیدید. مارشال مکلوهان، اندیشمند کانادایی، گفته کیفیت زندگی شما را دو چیز مشخص می‌کند: انسان‌هایی که ملاقات می‌کنید و کتاب‌هایی که می‌خوانید. تا کتابخوان دیگر، خدا یار و نگهدار.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار.
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار.
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار. ایران مهد فرش است.